و تاریخی را که جز بهترین ورقهای جنگ هست به نمایش گذاشتند. فتح خرمشهر در واقع به دنبال فتوحاتی بود که در جبهه اتفاق افتاد، یعنی یک مقدمه 300 روزه‌ای داشت. دقیقا اگر بخواهیم برای آزادی شهر خرمشهر مجموعه اقداماتی که صورت گرفت جمع بزنیم، قریب 360 روز جنگ حول خرمشهر انجام گرفت که همه اینها مقدمه ای بر آزادی خرمشهر بود. بدون اینها هم امکان پذیر نبود فتح خرمشهر صورت بگیره. عملیات سامر الائمه، عملیات طریق القدس و عملیات فتح المبین، سه عملیات بزرگی بودند که قبل از خرمشهر اتفاق افتاد و همه اینها در طراحی عملیات که کمتر هم به این موضوع پرداخته میشه و متاسفانه در جنگ ما بیشتر به اون بخش سادگی های جنگ و رفتارهای شخصی در جنگ پرداخته میشه تا اون بخشی که هنر فرزندان انقلاب در جنگ بود. یکی از مهمترین مسائل عملیات فتح خرمشهر یا بیت المقدس طراحی دقیق اون بود. همه این 3-4 تا عملیاتی که من خدمت شما عرض کردم، عملیات سامر الائمه، عملیات طریق القدس، عملیات فتح المبین و بعد خود عملیات فتح خرمشهر که من به ویژگی های اون خواهم پرداخت، همه اینها در یک طراحی دقیقی صورت گرفت که بخشی از طراحان اون شهید شدند، مثل شهید بزرگوار حسن باقری که حقیقتاً بهشتی جنگ بود، یعنی همون نقشی که مرحوم بهشتی در انقلاب داشت به عنوان یک معمار، به عنوان یک انسان تأثیرگذار و اساسی، نقش حسن در جنگ هم همین گونه بود. و وقتی هم به شهادت رسید تأثیراتش تا آخر جنگ باقی موند. بخشی هم در قید حیاتند، خیلی ها را میشناسید، خیلی ها را هم نمیشناسید. فتح خرمشهر 4 ویژگی مهم داشت که منجر به این پیروزی شد. به این پیروزی در واقع از 4 ویژگی برخوردار بود این عملیات. اولین ویژگی اون ویژگی زمانی بود. مستظر هستید عملیات های ما، عملیات سامر الائمه، طریق القدس و فتح المبین، با فاصله هر کدام از یک دیگر کمتر از 2 صورت گرفت. معنای این هست که همه یا بخش عظیمی از رزمندگان این عملیات ها هر کدام به عملیات دیگر منتقل می شدند. یکی از ویژگی های فتح خرمشهر، دشمن میدانست ما عملیات بعدیمون بعد از فتح المبین خرمشهر هست، چون مهمترین هدف باقی مانده ای که بعد از فتح المبین وجود داشت شهر خرمشهر و محدوده خرمشهر بود که بزرگترین محدوده عملیاتی جنگ هم محسوب میشد. یعنی ما فتح المبین که عملیات بزرگمون تا اون زمان بود 3500 کیلومتر مربع وسعتش بود، اما محدوده عملیات بیت المقدس 5300 کیلومتر مربع وسعتش بود، یه وسعت کاملا وسیعی. و مهم این بود که دشمن تقریبا میتوان گفت بیش از 60% از ارتش عمده عراق، یعنی اون یگانهایی که ما به عنوان یگانهای یک رقمی و 2 از ارتش عراق میشناختیم، چون بعضی از یگانها در ارتش عراق بودن که ما براشون محلی از اعراب قائل نبودیم، وقتی می آمدن جلوی ما مثلا میگن لشکر 113 لشکر 5500 یا 56، خیلی در محاسبات جنگ بهش توجه نمی شد. اینها معلوم بود نیروهای جیش الشعبی و جدید التأسیس هستند. اما وقتی گفته می شد لشکر 3، لشکر 9، لشکر 5، لشکر 6، لشکر 1، اینا اون توانهای اصلی و عمده ارتش عراق بودند. لذا از 8 لشکر عمده ارتش عراق، 5 لشکرش در منطقه بیت المقدس اجتماع داشت و برای عراقی ها خیلی مهم بود فتح خرمشهر و نگهداری خرمشهر در مقابل تهاجمات ما. این یک ملاک پیروزی و شکست ما محسوب می شد. اولین ویژگی ما در این عملیات استفاده از زمان بود. یعنی ما در 13 فروردین 1361 عملیات فتح المبین را به پایان رسوندیم و در 10 اردیبهشت 1361، یعنی 40 بعدش، عملیات بیت المقدس را شروع کردیم. شاید هم کمتر، دقیقا با فاصله چسبیده از هم، به طوری که خیلی از مجروحین عملیات فتح المبین و حتی طریق القدس با همون جراحت و جراحت دومشون در عملیات بیت المقدس شرکت داشتند. دشمن میدانست ما به خرمشهر حمله میکنیم، اما هرگز تصور نمیکرد که ما با این سرعت 40 بتوانیم از منطقه دشت عباس خودمون را منتقل بکنیم به اطراف خرمشهر و بخواهیم یک عملیات بزرگ را سامان بدیم. یک نکته بارزی و مثبتی ما پیدا کرده بودیم در طول این 3 عملیات گذشته و 2-3 عملیات متفرقه محدود دیگر، و اون این بود که ما به نسبت گذشته با استفاده از غنایم دشمن قوی تر شده بودیم. یعنی دیگه اون یگانه های ساده نبودیم. هممون از تانک های عراقی یک زرهی درست کرده بودیم، از توپ های عراقی توپخانه درست کرده بودیم، از مهماتی که از عراقی ها غنیمت گرفته بودیم امکانات زیادی را ذخیره کرده بودیم. وقتی ما به در فتح المبین و در سامر الائمه و طریق القدس به انبارهای مهمات دشمن می رسیدیم، برای ما اونقدر شوق ذوق داشت مثل این که به سنگر فرماندهی دشمن رسیدیم، چون اینقدر فقر این موضوع بر جنگ حاکم بود، خصوصا برای سپاه، که این یک امتیاز بسیار مهم محسوب می شد، دسترسی به این امکانات. نکته دوم، به ویژگی دوم، طراحی جامع بود. اولا همه دشمن در این 5300 کیلومتر مربع درگیر نگاه داشته شد. ما 2 طرف داشتیم نسبت به دشمن، یکی سمت شرق بود، سمت دارخویم و در واقع پل مارد و رودخانه کارون، دوم سمت شمال که در واقع جاده اهواز خرمشهر محسوب می شد، که جبهه نورد و جبهه کوهه و رودخانه کرخه کور که بعدن شد کرخه نور. از همه این 2 سمت به دشمن حمله شد. به نکته بارز در این حمله و در این عملیات جسارتی بود که رزمندگان اسلام در این عملیات از خودشون بروز دادند. شما الان وقتی بازدید جبهه ها تشریف میبرید، باید روی رودخانه کارون پل زده بشه، از پل این ستون ها عبور بکنن و بعد از بین دشمن خودشون رساندن به جاده اهواز خرمشهر. قریب نزدیک 20 کیلومتر پیاده روی. لذا در این طراحی طوری با دقت عمل شده بود که بین نیروهای شمال دشمن و نیروهای جنوب دشمن یک شکاف اساسی افتاد و نیروهای دشمن به 2 نصف شدند. این خیلی بعداً تأثیر زیادی داشت در پیشروی ها و در تصمیمات بعدی عملیات. نکته سوم، استمرار به سرسختی بود که در صحنه جنگ بروز داده شد. رو جاده اهواز خرمشهر دشمن شدیدترین پاتک ها را انجام داد. اونقدر این پاتک ها شدید بود که بارها این جاده بین نیروهای ما و عراقی ها از صبح تا غروب بیش از 4-5 بار دست به دست شد. اون صدای زنده یاد حاج احمد متوسلیان در نوارها هنوز ضبطه که با برادرم آقای محسن رضایی صحبت میکنه. شهید فرازی، شهید کاظمی، زنده یاد حاج احمد متوسلیان سه فرمانده ای بودن که از رودخانه کارون عبور کردند به همراه برادران ارتش و در دل شب خودشون را به جاده اهواز خرمشهر رساندن که برای دشمن قابل تصور نبود. دشمنی که در اطراف جاده در کنار در اطراف رودخانه کارون بود وقتی هوا روشن شد تازه فهمید که 15 کیلومتر پشت سرش نیروها قرار دارند. نبرد سنگینی بود، به کار بزرگی بود که از بین دو جبهه دشمن را دور بزنن به طوری که راه مفری و فراری برای او باقی نمونده. از کنار نهر خیین شهید کاظمی، شهید حسین خرازی آمدن شهر خرمشهر را محاصره کردن و بعد هم از سمت شمال زنده یاد حاج احمد متوسلیان به خرمشهر محاصره شد. و اون حادثه عظیم و بزرگ اتفاق افتاد، به شهر خرمشهر آزاد شد. نکته مهم خرمشهر که به عنوان روز ملی نام گذاشتند، جدا از ویژگی های برجسته این پیروزی که در بحث وسعت وسیع ترین عملیات ما بود، در بحث دستاورد پردستاوردترین عملیات ما بود در صحنه جنگ نسبت به همه عملیاتی که قبلش و بعدش انجام دادیم، اما نکته مهم تأثیر روانی سیاسی و نظامی فتح خرمشهر در اندیشه تجاوزکارانه دشمن بود. این فتح به عنوان شکست واقعی دشمن تلقی شد به چند دلیل. اولا دشمن اونقدر رو خرمشهر تبلیغ کرد، هم در شروع جنگ وقتی خرمشهر را گرفت، هم بعدن وقتی که بحث حمله به خرمشهر و بحث عملیات بیت المقدس در طول این 20 چند روز مطرح بود. صدام مدعی بود که اگر ایرانی ها بتوانند خرمشهر را تصرف کنند من کلید بصره را به اونها خواهم داد. نظر یک میزان روانی بود برای پیروزی و شکست بیت المقدس. دوم خود خرمشهر بود. خرمشهر مهمترین شهر ما بود که در اسارت دشمن بود. تأثیر روانی فتح خرمشهر اونقدر بالا بود که دشمن بلافاصله از همه جبهه های دیگر عقب نشینی کرد. یعنی خرمشهر اون ضربه قاطع پایانی نهایی بود که دشمن را در داخل خاک ما به طور کامل به شکست کشوند. لذا تأثیرش در سرنوشت جنگ که طبیعتاً در سرنوشت انقلاب و همه اینها مهم بود، تأثیر بسیار اساسی و مهم و سرنوشت ساز بود. به همین دلیل فتح خرمشهر نسبت به همه فتوحات دیگر ما که همه اونها مهم بودند، بدون اونها هر کدوم از اونها چه طریق القدس، چه عملیات سامر الائمه و چه عملیات فتح المبین، امکان نبود ما به خرمشهر دست پیدا بکنیم. این نکته اول عرض من، گرچه الان من وقتم محدوده، اما نکته دیگری که من در این سال روز فتح خرمشهر به ذهنم میاد در این جمع جوان عرض بکنم اینه که من همیشه در بحث سالگرد جنگ هم این را میگم که چرا ما اینقدر اصرار داریم بر جنگ، بر سالگرد جنگ، بر یادواره های جنگ، بر بزرگداشت‌های جنگ، بر ساروز عملیات‌های جنگ. جنگ یک امر پسندیده‌ای که نیست. چرا قدر اصرار داریم؟ ما از خونریزی خوشمون میاد، از کشت و کشتار خوشمون میاد. چه عاملی وجود دارد که در جمهوری اسلامی اینقدر اصرار بر یادآوری جنگ وجود داره؟ من چند تا عاملشو میگم به عنوان عوامل حقیقی. تو جمع شما جانبازان عزیز هستند، قطعا رزمندگان زیادی هم هستند و شاهدن، هزاران شاهد این جنگ داره. قطعا نمیشه جنگ را به نام صرف جنگ ازش یاد کرد. من تصورم اینه که در بعد فرهنگی هیچ چیزی به اندازه جنگ تأثیر فرهنگی بر جامعه ما نداشت. هیچ چیزی تأثیر فرهنگی جنگ به اندازه خود انقلاب در مسائل سیاسی و دیگرگونی های سیاسی بود. جنگ یک فرهنگ ناب عملی را خلق کرد که امروز تو جامعه ما متداوله و از بالاترین شؤونات تا عادی ترین شؤونات را شامل میشه و هر شأنی هم که در به هر میزان هم که بالا باشه، که امروز بالاترین شأن شرعی و حکومتی و قانونی جامعه ما ولایت فقیه، این شأن شرعی بزرگ و عظیم هم نسبت به این فرهنگ نه ابداعی جنگ بلکه فرهنگ اصیل دینی ما بوده که در جنگ تبلور پیدا کرد، عینیت پیدا کرد، به ظهور رسید به طور واقعی و همگیر و فراوان. بهش افتخار میکنه. شما میبینید مقام اعظم رهبری این چپیه را که متعلق به یکی از تعلقات، یکی از نشانه‌های جنگ، دور گردن خودشون همیشه دارن. شاید مفاهیم متعددی داشته باشه، اما یکی از مفاهیمی که من خودم از زبانیشون شنیدم اینه که این متعلق به یک جمع ارزشمندیه، یک نشان از یک فرهنگه. اون فرهنگی که در جبهه خلق شد امروز از بالاترین شأن را تا عمومی ترین شأن را در بر میگیره، فرهنگ بسیجیه. نگاه نکنیم به کاستی های ما به بخواهیم در کاستی هامون این فرهنگ را بررسی کنیم، نه. اون فرهنگی که ما دیدیم و عجیب بود، به امروز هم به هر میزانش، به هر گرمیش، به هر کس بخوره، اون را متحول میکنه. لذا امروز شما وقتی میخواین یک مرجع را برجسته تر از یک مرجع دیگه قرار بدید، عادی ترین و زیباترین کلامی که میتونیم پیدا بکنید عام پسند باشه، میگین مرجع بسیجی، رهبر بسیجی، رئیس جمهور بسیجی، وزیر بسیجی، سردار بسیجی. خودش شأن بزرگی داره، اما این را وقتی این پسوند بهش داده میشه، اون را متمایز میکنه از همه شؤونات دیگه. و هر اون چیزی که ما در دوره در تاریخ خودمون در روایات احادیث شنیده بودیم نسبت به اخلاق اهل بیت عصمت طهارت علیهم السلام، نسبت به اخلاق انصار و اصحاب اونها، تماما تو این جنگ تبلور پیدا میکرد. میدیدی؟ دیدم این را. میدیدی نیست؟ گشت دنبال اون تک تیرانداز عراقی، به سختی پیداش کرد، به سختی. بعد رفت به سمتش که چندین نفر را هم زخمی کرده بود، رب به سمتش نشانه روی کرد که بزنتش. همجور که نشانه روی کرده بود اصلش آورد پایین. سوال کردم چرا؟ گفت داشت آب میخورد. نوجوانانی که به وضعیتی رسیدند از نظر معنوی و روحی و روانی که بی همتا بودند، واقعا بی نظیر بودند. در عملیات، در یکی از عملیات ها برادری داشتیم، این دانشجو بود، دانشجوی رشته مهندسی مکانیک. خبر دادن به ما تو بحبوحه عملیات که بچهش، پسرم بود، این تصادف کرده کشته شده. بچه کوچیکی بود، فکر میکنم 5-6 ساله. خانوادش نگران بودن، منتظر بودن پدر بیاد رضایت بده بچه را برن دفن کنند. ما مطلع شدیم، فکر میکردیم خودش اطلاع نداره. من صدای زدم، اسمش مهدی بود. خیلی جنگ با صفایی بود، این القاب و سردار و سرهنگ و اینا توش نبود. عمومی ترین کلمه درش برادر بود. برادر همت و برادر قاسم و برادر احمد و برادر حسین و برادر کذا و برادر و برادر و برادر. عمومی ترین کلمه رایج در جنگ همین بود. بالاترین شأن و پایینترین شأن هم همین بود. اونقدر عادی بود که وقتی اون سردار بزرگ و ارزشمند که اون فداکاری عظیم را برای ملت ایران کرد و برای همیشه خودش را مفقود الجسد کرد، میاد تو تعمیرگاه به تعمیرکار لشکر خودش میگه این روغن ماشین من را عوض کن. میگه مگه نمیبینی من دارم لباس رو میشورم؟ میگه من لباس تو رو میشورم، تو بیا روغن ماشین من رو عوض کن. او مشغول عوض کردن تعویض روغن ماشین شهید باکری میشه و او مشغول شستن لباس چرب تعمیرکار. اون جوان، نوجوان، سال سوم دبیرستان بود، بسیجی، آمده بود توی جنگ، دیگه نرفت. همه عملیات ها بدون استثناء زخمی می شد. عملیات آخر والله روده‌هاش توی پلاستیک این کنار پهلوش چسبونده شده بود. وقت زمزمه می کرد، یاران همه رفتند، افسوس که جا مانده منم. حسرتا این گل خارا همه جا رونده منم. پیر ره آمد و طریق رفتن آموخت، آنکه نارفته و جا مونده منم. و میگریست. آدم های عجیبی، عاشقی، عارفی، صادقی. تمام جنگ را نگاه میکردی، ما ملی تر از جنگ خودمون نداریم. شیعه، سنی، کرد، بلوچ، ترکمن، فارس، قبایل مختلف، قومیت های مختلف، شهرهای مختلف درش اجتماع داشتند با یک صمیمیت عجیبی. لذا اولا جا داره که جنگ اونطور که بود نگاشته شود و اونطور که بود به تصویر کشونده شود. من همه جا این حرف را میزنم، اون چه که از جنگ نمایش داده می شود با واقعه جنگ خیلی فاصله داره. جنگ پر از تدبیر بود، پر از درایت بود، پر از دقت بود، دشمن را متحیر کرده بود. در همه عملیات ها دشمن از ما قدرتمندتر بود، در ابعاد نظامی، در ابعاد تجهیزات، در همه اینها. اون چیزی که در صحنه جنگ فراوان بود، درست، معنویت، فداکاری، ایثار، از خود گذشتگی. هر شب عملیات هزاران استشهادی وجود داشت، نه یک استشهادی. لذا جا داره واقعا جنگ اونطوری که حقیقت جنگ هست بیان بشه، گفته بشه، به نمایش کشیده بشه. انشاءالله خداوند همه کسانی که در این کار دستی دارند و امکانی دارند انشاءالله موفقشون بداره. انشاءالله خداوند به همه ما توفیق بده که راه شهیدانمون را ادامه بدیم و شرمنده اونها نباشیم. و سلام علیکم و رحمت الله.
به بارون و دریا، به ماه و ستاره، دلم جاست و عشقی تو دنیا نداره، کنارت نشستم با چشمای گریون، نگاتو یه لحظه ازم بر نگردون. بذار آدم ها رو به بیراهشون، یه دنیا رو بی تو تصور کنم، من از تو به جز تو نمیخوام، بذار به خوشبخت بودن تظاهر کنم. به من یاد میداد آرامشو، کسی جز خودت این نگاهو نداشت. تو هستی که هستم، چی میشد اگه دل خستم این تکیگاهو نداشت. به بارون و دریا، به ماه و ستاره، دلم جاست و عشقی تو دنیا نداره، کنارت نشستم با چشمای گریون، نگاتو یه لحظه ازم بر نگردون.
دسترسی آسان به آخرین اخبار حوزه اقتصاد ایران و جهان با رادیو اقتصاد.
هر روز روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیوی اقتصاد.
ضربان اقتصاد. ضربان اقتصاد.
با سلام، صادقی هستم، کارشناس بازار جهانی نفت خام و انرژی. آخرین وضعیت بازار جهانی نفت خام مربوط به بازارهای بورس نیویورک و لندن مورخ 24 ماه می 2021 خدمت شنوندگان عزیز عرض میکنم. نفت خام متوسط وست گراف امریکا WTI 64 دلار 86 سنت که 2.01% افزایش داشته. نفت خام برنت دریای شمال 67 دلار و 82 سنت 2.08% افزایش داشته. نفت خام مارس امریکا 63 دلار و 73 سنت 2.64% افزایش داشته. نفت خام سبد اوپک 65 دلار و 29 سنت که 1% کاهش داشته. نفت خام عمان 65 دلار و 3 سنت هستش که 2.33% افزایش داشته. نفت خام دبی 65 دلار و 39 سنت که 0.79% کاهش داشته. با تشکر، خدا نگهدار.
این جریان زندگی منه، ناز، آرامش و سادگی که حس خوشایندی میده. این راسانه که این جریانو برام میسازه. جریان زندگی من با راسان. راسان همراه سرد و گرم زندگی.
هشتگ خبر. ساعت 16، اینجا تهران، شبکه رادیویی اقتصاد. عقب ماندگی 15,000 مگاواتی صنعت برق از برنامه توسعه. سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس گفت وزارت نیرو طبق برنامه ششم توسعه مکلف بود 25000 مگاوات ظرفیت تولید را افزایش دهد، اما فقط